بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل چهارم، از فرضیهای نفسانی تا مرضیهای ربانی. جلسه نهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مورد رابطه خوب دانستن و خوش داشتن و باور داشتن این شبها با هم مقداری صحبت کردیم که انسان طبق یک قاعده نانوشته و ناپیدایی از درون ذهنش این رو باور داره که نه، که هر چیزی که خوشه خوبه و هر چیزی هم که این شکلی خوب بودنش رو باور کرد بهش اعتقاد پیدا میکنه، بهش اطمینان پیدا میکنه و خاطرش جمع میشه. این اطمینانی که گفته میشه یعنی خاطر جمعی. نفس مطمئنه کسیه که خاطرش به خدا جمعه و از خدا خوشش میاد. یه رابطه بین اطمینان و رضایت. رضایت هم یعنی همون خوش آمدن، خوش آمد. رابطه خاصیست. آدم وقتی از کسی و چیزی خوشش اومد خاطرش دیگه نسبت به او جمعه، چون اصلا خود همون خوش اومدنه به خاطر اینه که حسش اینه که میشه به این تکیه کرد، میشه زیر سایه این قرار گرفت، این فایده داره برای من، خاصیت داره برای من. اصلا از اینجا بود که خوشش می اومد و حالا که خوشش اومد خاطرش دیگه جمعه، اطمینان پیدا میکنه. لذا میفرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا. هم تو خوشت میاد هم خدا خوشش میاد. این خوش آمدنه هست. کسی هم به نفس مطمئنه میرسه که خوشش بیاد، از خدا خوشش بیاد، راضی بشه. اولا بر راضی بشه، این بر راضی بشه، بعد میشه مرضیه که مورد رضایت واقع بشه. باید بپسنده، خوشش بیاد، حرف او رو خوشش بیاد، دستور او رو خوشش بیاد، کار او رو خوشش بیاد، نمیشه راضیت از مرضیه. از کارهای خدا خوشش میاد، از دستورهای خدا خوشش میاد، میشه راضیت از مرضیه. این دیگه خاطرش جمع میشه، اطمینان پیدا میکنه. یه دم هستن که اینا خوش آمدشون به همین ظواهره. گفتیم در فرهنگ قرآن به جای کلمه ظواهر کلمه حیات دنیا استفاده شده، یا علمون ظاهرن من الحیات دنیا. همین چرب و شیرین ظاهری، همین چرب و شیرین حسی که هر موجودی حس میکنه. ما در حسمون با حیوانات مشترکیم، ولی که چه بسا این حس در حیوانات از ما قوی تره. بویایی یک سگ رو انسان نداره و همینطور خیلی ویژگی های دیگه. اینا ویژگی های حسیست، ویژگی های غریزیست. یک کسی نهایت درکش نسبت به زندگی همینا باشه، چی خوشمزه تره، چی خوشبوتره، چی خوشگلتره، کجا راحت تره، همه هم همین با همین مقیاس درک میکنه. راحتی رو بر اساس حس لامسه، تنش هر جایی که، هر لباسی که نرمتره، اگه یکم زبر باشه مثلا اذیت میشه. این درکش از راحتی همینه. توی این رخت خواب راحت تر میشه خوابید مثلا. اینا میشه درک ظاهری، درک حسی از این دنیا. اگه کسی تو این سطحه، در سطح حیواناته، چون حیوانات هم همین شکلی هست. حیوان هم از عالم همینو میخواد، غذای خوشمزه تر، یه جای نرم تر، یه جای گرم تر. درکش از زندگی چیزی بیشتر از این نیست. فکر میکنه اومده تو این دنیا، نه فکر میکنه، واقعا هم همینه. اصلا حیوان اومده تو دنیا برای همین کار، اومده که بخوره و یه منافعی هم داشته باشه دیگه. گوسفند غذایی میخوره و از اون طرف بالاخره پروار میشه و گوشتی میده و چربی میده و شیری میده و همینا. اصلا اومده برای همین، اصلا خاصیتش همینه. حیوانات سطح زندگیشون همینه، سطح منفعتشون هم همینه، اون غایت خلقتشون هم همینه. که حالا تو نامه عثمان ابن حنیف انشالله در دهه بعد در یکی از جلسات اون نامه رو خواهیم خوند، کلمات امیرالمومنین علیه السلام، فرمود من گوسفند نیستم که اومده باشم اینجا فقط بچرم و کیف کنم، طعم بچشم و ببینم چی خوش طعم تره. این نامه است که به اون کارگزار خودش نوشت که رفته بود سر سفره چرب و شیری نشسته بود. مشکل امیرالمومنین، عرض کردم، به این نبود که چرا مثلا عرض کنم که فضا مثلا اینجوریه، حالا به قول ماها مثلا فضای اختلاس و این حرفا. سطح دغدغه امیرالمومنین خیلی بالاتر از این حرفا. حساسیتش روی مسئول و نماینده خودش فقط به این نبود که دزدی نکنه. اصلا اون فضا فضای دزدی نبود، فضای حق الناس و بیت المال نبود، فضای حیوانیت بود. حساسیت امیرالمومنین به این بود که چرا یه مسئول باید خودشو در سطح حیوانی ببینه؟ تو کارگزار امیرالمومنینی. بعد اونجا ازت بهش میفهمن بابا تو به امامت نگاه کن، تو شیعه کی؟ تو کارگزار کی؟ به من نگاه کن. تا حالا دیدی من غلط بخورم توی خوردن و خوابیدن و لباس آنچنانی و این حرفا؟ فهمود میتونم از این کارا بکنم، همه چی هم آماده است. اینا تعابیری که توی اون نامه 45 نهج البلاغه است. اما همه چی هم برای من آماده است، کسی هم ملامت نمیکنه. من نمیخوام حیوانی زندگی کنم، من نمیخوام سطح لذت و درکم تو این عالم همین لذت‌های حسی و درک‌های حسی باشه. چی خوشمزه‌تر و چی خوشگل‌تر، و خوشمزگی و خوشگلی رو فقط تو همین حد ببینم. همون خوشمزگی که حیوانا میفهمن، همون خوشگلی که حیوانا میفهمن، همون راحتی که حیوانا میفهمن. بله، خوشمزگی اگر کسی اومد به حریم انسانیت رسید، درکش نسبت به طعم اصلا عوض میشه. منزل لذی زاغ حلاوت محبته که فرام منک بدلا. امام سجاد در دعا میگن اونی که مزه محبت خدا رو چشیده اصلا دیگه طعمی تو زبانش نمیاد. طعم داره، مناجات طعم داره، تو روایت هم داره. خدا متعال فهمود اگر کسی مشغول ظواهر شد، مشغول دنیا شد، عقوبتی که بهش میکنم اینه. اگر کسی حواسش پرت به دنیا و این ظواهر شد، عقوبتش به اینه که طعم مناجات و لذت انس با خودم رو ازش میگیرم. قاعده است دیگه، عقوبتش به این نیست که مثلا خدا داره میزنته، نه، قاعده شه مشغول این که شدی از اون میفتی، میخوای او رو برسی بعد از این بگذری. مشغول ظاهر شدی از باطن میفتی، به باطن میخوای برسی نه بعد بذاری حواست پرت به ظاهر بشه. اینا قاعده است. اگر طعم و مزه باطنی میخوای، باید حواست باشه که این طعم و مزه ظاهری شکارت نکنه. راحتی باطنی میخوای، باید حواست باشه راحتی ظاهری شکارت نکنه. دل ندی به اینا، حواستو پرت نکنه، مشغولت نکنه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مشغول میکنه تکاثر، این لذت‌های حسی متکاثر و پراکنده. الهاکم، آدمو مشغول میکنه، به خودش میگیره. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. لذا فهمون این اولیایی که من دارم در سوره مالک نور که در توصیف اهل بیت که ما اینجا در محضر یکی از این ذوات مقدسه هستیم، حضرت علی ابن موسی رضا ارواح نافدا، در توصیف اینها میفهمد که اینها کسایی هستند که غرق در نورن. الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی الزجاجه از زجاجه تو کنه کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه تا آخر که حالا فی بیوت اذن الله ان ترفع. این نور کجاست؟ توی خونه های آسمانیه. اون خونه های آسمانی ساکنش کیه؟ رجال الله تلهیهم تجارت ولا بیع. نور خدا داره میدرخشه، هستی روشن کرده، ولی اونی که بالاتره بیوت فی بیوت اذن الله ان ترفع، ترفع رفعت داره بالاتر، اونی که بالاتره در معرض تابش مستقیم این نوره. کی بالاتره؟ سوال کی بالاتره؟ رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردای مردن، رجال که چی؟ مشغول نشدن به این ظواهر، مشغول نشدن تجارت و بیع انجام میده، تو کاسبیه، تو رابطه است، معاشرت، در حال رسیدگی به بعد حیوانی خودشه، ولی بعد حیوانی مشغولش نمیکنه. ان ذکر الله، همه اینا رو از دریچه ذکر الله داره میبینه، حواسش پرت نمیشه، چون ویژگی اونی که نفس مطمئنه است ذکر الله دیگه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، همش به ذکر خداست، به توجه. میره ازدواج هم میکنه، تو ازدواجش هم دنبال همسر خوبم میگرده، دنبال همسر زیبا هم میگرده، دنبال همسر زایا هم میگرده. اینا همه شرایطی بوده که اهل بیت دنبالش بودن. امیرالمومنین با ام البنین میخواد ازدواج بکنه، شروطی رو تعیین میکنه برای عقیل، همچین زنی برای من پیدا کن، ولی مشغول نمیشه به این چیزا، حواسش پرت نمیشه، حواسش از تکلیف پرت نمیشه، از مقصد پرت نمیشه، همه رو برای اونجا میخواد، همه رو برای اونجا میخواد، ازدواجش هم برای اونجا میخواد، خونهش هم برای اونجا میخواد، شغلش هم برای اونجا میخواد. اینا خیلی مهمه، خیلی اینا مهمه، اینا اون معارف نابیست که باید از ابتدا شکل بگیره تو ذهن یک انسان متدین. و متاسفانه مدارس ما که هیچی، حوزه و دانشگاه ما از این حرفا خالیه، حوزهش هم از این حرفا خالیه متاسفانه. لب دین مرکزش اصلش اینجاست، همش توی قشری گری میمونیم، ما تو ظواهر میمونیم. یه عده پس در سطح حیوانیت میمونن، اینا ویژگیشون چیه؟ در سوره مبارکه یونس آیه 7 اشاره میکنه به ویژگی های اینا. ان الذين لا يرجون لقاءنا، سه تا ویژگی میگه اینجا دیگه. این دو شب آخر این جلسه یکم باید حجم آیاتی که این چند شب آوردیم و هی اشاره میکنیم و وقت نمیشد بخونیم رو بیشتر بکنیم که بحث یکمی جلوتر بره، حجم مطالبم زیاده و دیگه حالا باید به جایی برسونیم انشاءالله. میفرماید کسایی که امید به ملاقات ما ندارن، خیلی جالبه، امید به ملاقات ما ندارن، اولین ویژگی اینه، اصلا انگار حالیش نیست داستان زندگی چیه، اصلا از که نفهمیده اومده کجا رفته، کجا داره میره، کجا باید بره. انا لله و انا الیه راجعون، تمام دین توی این دوتا کلمه خلاصه میشه، تمام زندگی توی این دوتا کلمه خلاصه میشه. ما مال خداییمو داریم سمتش میریم و همه بیدینی هم تو همین دوتا کلمه است، نه مال خدا بودن رو قبول میکنه، نه حرکت به سمت خدا رو قبول میکنه. لا یرجون لقاء، باور نداره که داره میاد سمت من. تو الان کدوم ور داری میری؟ فکر میکنی الان تای زندگی کجاست؟ این حرکتی که تو زندگی شروع شده، نطفه بودی، بزرگ شدی، در رحم مادرت رشد کردی، به دنیا اومدی، کم 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 جلو اومدی، درکت شکل گرفت، شخصیتت شکل گرفت، به بلوغ رسیدی، قدرت باروری و زایش پیدا کردی، خب داری میری؟ حرکت کجا داری میری؟ تهش کجاست؟ کجا میخوای برسی؟ همین؟ این همه برای تو هزینه شد، این همه داستان چرخ و فلک همه کار کردن که تو بیا آخر بینی تو خاک، عاقبت خاک گل کوزگران خواهی شد. تمام همین، این همه زحمت برای این بود من این چشمو برای تو آفریدم با این ریزکاری، با این ظرافت که فوق تخصص قرنیش نمیتونه از مثلا عدسیه از شبکیه سر در بیاره، نمیدونم اون شبکیه چپ از شبکیه راست خبر نداره. این دستگاه عظیم و عجیب و غریب رو به تو دادم که آخر بره تو خاک گل بشه، نمیدونم زحمت نداشت که همین بود. اومد اینجا چیکار کنی؟ داستان چی بود؟ لا یرجون لقاء انا، اصلا حالیش نیست که این داره میاد سمت من. تای داستان ملاقات منه، حرکت به سمت منه، الیه راجعون. واسه همین نفس مطمئنن میگه ارجع الی ربک، معلوم شه او فهمیده بوده، حالیش بوده این رجوع الالله رو داره برمیگرده، به خاطر همین مطمئن بوده، برای همین راضی بوده، برای همین مرضی بوده. و اون این همون نکته است که وقتی بهش توجه نمیشه دیگه هیچ چی رو نمیشه فهمید، دیگه روی چی نمیشه حساب کرد. علامه طباطبایی ذیل این آیه میفرماید که از اینجا فهمیده میشه که توجه به معاد رکن اصلی دینه. توجه به معاد یعنی توجه به باطن، البته باطن اصلی خداست، معاد هم کار خداست. ما نسبت به خود خدا که همجور صاف نمیتونیم معرفت پیدا کنیم. اون چیزی که به ما نزدیکتره در معرفت خدا فعل خداست، کار خداست، بالاتر صفات خداست، بالاتر ذات خداست. شناخت فعل خدا هم میشه شناخت خدا. ما اصل داستان اینه، ببینید نمیخوام بحثو سنگینش بکنم، اصل داستان اینه که باید حواسمون به باطن جمع بشه، همه قضیه اینه. و اون چیزی که برای ما از باطن محسوستر و ملموستر و راحتتر و در دسترس تره معاده، عالم ملکوته، عالم برزخه، بالاترش عالم قیامته. اینا برای ما محسوسه، سر در میاریم، یه چیزایی میفهمیم، راحتتر میشه پذیرفت. یه غیبیه تو عالم، لذا اول قرآن وقتی شروع میکنه حرف از ایمان به غیبه، یؤمنون بالغیب. اول داستان اینه، اصلا تا غیب و نپذیری هیچی دیگه نمیشه به تو گفت، هیچ گفتگوی نمیشه کرد. میگم نماز بخون، خب بچه‌ها نماز بخونه. اینا مسائل کلیدی ها که سوالاتی که الهی ماشاءالله میاد، آقا بچه‌م بی نماز، بچه‌م بی حجاب، اونو چیکار کنم، اینو چیکار کنم، راه، اینا همش راهکاره. راهکارش اینه، این باید بفهمه زندگی در حیوانیت خلاصه نمیشه، این باید جا بیفته. از بقیه راهکارا نمیشه حالا بگیم غافل بشیم، مثلا بهش تذکر ندیم، تشر نزنیم، اونا بحثی سر جای خودشه. اصل داستان اینه، متن قضیه اینه، اینو کسی حواسش نباشه حرکت نمیکنه، اینو قبول نکنه دیگه هیچی نمونه. یه باطنی هست، زندگی در این رفت و آمد و این قضايا خلاصه نمیشه. این در و پیکر عالم داره داد میزنه. داستان ما این نیست که یه نطفه‌ای بیاد یه جنازه بشه بره تو خاک. این سیر این عالمی حرکت داد میزنه که این داستان همین نیست. آخه برای چی باید بیاد اینقدر شکوفا بشه، یه نطفه به این حد از شکوفایی بشه، بشه یه آدمی که این همه خلاقیت و توانمندی داره، بعد بره تو خاک، بعد بشه گل؟ خب برای چی؟ چه منطقی پشت این حرکته؟ کی این حرکتو داره میبره جلو؟ برای چی آخه داره این همه عالم، برای چی باید همه توی این مدار قرار بگیره که تهش این بشه؟ گل این عالم انسان باشه، همه توی یک تنظیم و توی یک قرار و توی یک مداریه در خدمت انسان، انسانم میاد میمیره. لقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. قرآن اصلا میخواد ما رو متوجه باطن بکنه، از همینجا متوجه میکنه، میگه تو مگه این نشأة رو ندیدی؟ خب تموم شد دیگه، همین دنیا بسه برای اینکه اون برای بفهمی. داره داد میزنه، همه این زندگی داره داد میزنه. حالا فرصت نیست به این بیشتر بپردازیم تو این جلسه که چه شکلی همین زندگی اون داره معاد و باطن رو داد میزنه. اصلا ما داریم تو باطن ما هم دیگه زندگی میکنیم. خیلی مثال های ساده میتونم براتون بزنم. شما الان اینجا نشستید که مثلا سخنرانی گوش بدید، نشستید که مثلا از استخون صدا بشنوید، اینکه اینجا چه سر حرف میزنه، یه تیکه استخونه، یه چهار تا مثلا چربی و پی و اینا داره، مثلا صوت ایجاد میکنه. شما اومدین یه صوتی رو از بین مثلا یه چند تا استخون بشنوین، اینه الان شما تصورتون نسبت به اون که داره صحبت میکنه اینه. بنده که دارم با شما حرف میزنم تصور نمی که یه صوتی رو دارم به یه تیکه استخون میرسونم که یه تیکه گوش جلوشو گرفته، مثلا صوتو داره منظم میکنه، تعبیر میده. مثلا اینه. بعد مدل ما هم گفتگو میکنیم، حواسمون پرت به ظاهر میشه. بنده به چهره شما نگاه میکنم، شما به چهره من نگاه میکنید، به مشخصات ظاهری همدیگه نگاه میکنیم، تون صداش مثلا، چه میدونم آهنگ صداش، لهجهش، فلان، اینا رو مشغول اینا میشیم. ولی واقع قضیه اینه که اصلا اینا نیست، اصلا صوتی نیست، نه صوت نیست، صوت هست، شما به خاطر این صوته نیومدین، شما اصلا نیومدین که صوت گوش بدین. شما الان یه سری آوا فقط داره به گوشتون میرسه، یا این محتوایی داره میرسه، این محتوا کجا بود؟ محتوای تو این صوت هست؟ کجای صوت هست؟ همش غیبه. من و شما داریم تو عالم غیب با هم دیگه حرف میزنیم، گفتگو میکنیم، حواسمون پرت ظاهره. انبیا و اولیا آمدن ما رو مشغول به این کنن، اصلا تو این نیستی، چرا اشتباه میکنی در مورد خودت؟ چرا سوء تفاهم داری؟ چرا فکر میکنی تو 80 کیلو وزنی و یه مقدار چربی و دوتا گوش و یه زبون و دوتا چشم و یه کله و یه مقدار مو و اینا مال خاکه؟ اصلا تو نیستی اینا، چرا در مورد خودت سوء تفاهم شدی؟ تو این جنبات مشترکی با حیوانات، کلو و رعو انعامکم، بخور و بده حیوانا با هم بخورن. هر جا قرآن خواسته ما رو با حیوانا، یعنی هر جا بود حیوانی انسان رو دیده قشنگ با حیوانا یکی کرده، گفته این میوه رو دادم فاکرتن و ابا، هم خودت بخور هم به اولادت بده، دوتایی با هم بخور. متاع لکم ول انعامکم، مال خودت و گوسفندات. اون توهین به آدم دیگه، خدا میگه که این خربوزه رو دادم خودت و گاوت با هم بخوری. متاع لکم ول انعامکم، خدایا آخه اصلا اینی که خربوزه میخوره آخه تو نیستی، تو چرا خودت دهت خربوزه فرض میکنی؟ آدمی در عالم خاکی نمیآید به دست، عالمی دیگر به باید ساخت وزن و آدمی. تو اصلا اینجا نیستی، اینی که الان اینجا خربوزه میخوره کنار گاوه، یه مقدار خودش میخوره یه مقدار به گاوه میده، اصلا تو نیستی، این مرکبته، این الاغته، تو نیستی. اومدن ما میگن چرا خودتو مرکبت اشتباه گرفتی؟ و علامه طباطبایی میگفتن چرا کم غذا میخوری؟ میفهمون که غذا برای ماست یا ما برای غذا؟ کی باید خرج کی بشه؟ من باید سهمم از این بگیرم یا این قرار از من سهمی بگیره؟ من ابزار اینم یا این ابزار منه؟ خیلی فرق میکنه نگاه که عوض بشه. ما داریم یه اون میدویم که مثلا خونه آباد بشه، خونه خوشگل، ماشینه ارتقا پیدا کنم. یه خاطره دیروز خوندم، خیلی به وجد اومدم، یه ارادتی داشتم خدمت این بزرگوار پیش از این، ولی خب این شناخت رو نداشتم. مرحوم حاجای مهندسی که از مبلغین بود تو همین صدا و سیما و اینها، معروف بود، حالا شاید قدیمی‌ترا خاطرشون باشه، تو تلویزیونشون خیلی برنامه داشت، سال نمیدونم 90 91 80 اوکی بود، ایشون تصادف کرد، به رحمت خدا رفت، سنی هم نداشت، 50 خورده ای سن داشت، هشتش با اهل بیت باشه ان شاء الله. میخوندم که پسر ایشون ماشینشو برمی داره میره، این تمام ماشین خودش بود، این قشنگی فکر کنم ماشین خودش، تمام ماشین بقیه آدم این حرفا رو بزنه، خب طبیعیه، تمام ماشین خودش اینو گفته. میگه ماشین اینو بزرگوار برداشته و رفته تو تهران، ماشین دوز بود، برگشت و با یه حال پریشون اومد پیش باباش، قم گفت بابا یه خبره بعد، یه اتفاق خیلی بدی افتاد. گفت چی شده بابا؟ گفت بابا ماشینو دوز برد. گفت بابا یه جوری گفتی خبر بد، فکر کردم دروغ گفتی، تهمت زدی، غیبت کردی، نگاه به نامحرم کردی. این که خبر بد نیست که. یه بار اضافی تیکه آهن رو دوشمون بود که بعد لاستیک واسش می‌خریدیم، بنزین می‌زدیم، خلاص شدیم از شر این دنگ و فنگش. اونی که دزدیده میشین این کاراشو میکنه، قیامت هم ما تحویل میده. خب الان اینو نمیگن دیوونه؟ فهمود ایمانت کامل نمیشه تا اینکه مردم تو رو دیوونه فرض کنه. الان واقعا به این آدم نمیگن دیوونه، این برای جوک نمیزازن. یعنی ملا نصرالدین زمانه نیست واقعا. اگه این عاقله پس من چیم؟ اگه من عاقلم پس این کیه؟ اگه این عاقله پس این زندگی من چیه؟ که یه عمر دارم صبح تا شب میدوام 60 سال 70 سال که این پیکانه بشه 90. این ترقی ماشین رو ترقی خودم فرض میکنم. این مثلا اگزوزش عوض شده الان، ثابت خربوزه‌ای بستم مثلا روش، میکوبونه مثلا وقتی چیز میذاری. خب چی الان گیره تو داره میاد؟ عجیبه. ببین خیلی ما آدم به خودم دچار سوء تفاهم میشه. ان الذين لا يرجون اللقاء، چرا باور نداره خدا رو ملاقات میکنه؟ چون اصلا در مورد خودش تلقیش غلطه. من همون میگم که میره زیر خاک، اون که خدا رو ملاقات نمیکنه، این سنگ و گل رو ملاقات میکنه. ولی اگه خودش رو تو اون مدار، تو اون افق دید، میفهمه از کجا اومده، کجا برمیگرده. بعدش چی؟ برزو بالحیات دنیا، به همین زندگی ظاهری راضی شده. رزو بالحیات دنیا، وقتی دیگه آدمی که قرار نیست جایی بره، همه زندگی هم اینجاست دیگه. رزو بالحیات دنیا، وقتی هم که راضی شد خوشش اومد، بعد چی میشه؟ وطمئنو بها، دلگرمی و خاطر جمعیش میشه به همینجا. دلش به چی گرمه؟ به حساب بانکیش، به بابای پولدارش، به اسم و رسمش، به زور بازوش، به قیافه خوشگلش، به زبون چرب و نرمش. هم دروغه، همش هم از دم دروغه، همش هم دروغه. و خدای متعال تو شرایطی قرار میده که ما بفهمیم اینا دروغه، از اینا کار بر نمیاد. خیلی جالبه، این از عجایب این زندگی و این عالمه که باید اخلاق خدا دستمون باشه تا تو زندگی خیلی نشکنیم. خدا بچکنه، تا میبینه حواست به یکی پرت میشه میزنه میشکونه لهش میکنه. یکی از دلایلی که خدا به چشم زخم اثر داده همینه. خدا اثر داده به چشم زخم، یه چیز میخواد به چشم بیاد، حواس میخواد پرت بکنه، میزنه میترکونه. آمست که خیلی به چشمت اومد، خیلی مثل که دل برد ها؟ خب باش الان میزنم میترکونمش دیگه، دل نمن ازت. این ویژگی خدا خیلی جالبه، خدا بچکنه. ابراهیم بچه دوست داره، 100 سالگی بهش بچه میده، بعد میگه خب بچه رو بذار بیابون بیا، میسر بیابون برمیگرده. بعد چند سال بهش تکلیف میشه برو بچه تو سر بزن، 3 شب تو راه، هر شب خواب میبینه داره سر بچه رو میبره، میفهمه که وظیفه داره. میاد و به بچه میگه که بریم، میگه بریم بابا. همچی سفتم میکشیده از ابراهیم پرنش بشم، تعارف نداشته. بچه خیلی دوست داری ها؟ آره خدایا. خب برو سرش رو ببر. چرا خدا چه این کارا رو میکنی؟ چقدر این خدا فرق میکنه ها؟ چرا این خدا با اونی که تو ذهن منه اینقدر فرق میکنه؟ چرا یه خدای درست حسابی به ما معرفی نمیکنه قرآن؟ یه تو سواله دیگه، چرا قرآن خدایی که میگه اینقدر با اونی که من دوست دارم فرق میکنه؟ خیلی خوب بلدن از عشق خدا بگم من این جاهاشو سانسور میکنم. 2 ساعت از عشق خدا میگه، یه دونه ابراهیم از توش در نمیاد، یه دونه ایوب در نمیاد. خدا فقط انرژی بگیر با هم دیگه رد و بدل کنی. خدا یه کنجی نشسته به بندش نگاه میکنه، میگه قربونت بشم بیا تو بغلم. نه بنده تو بغل خدا تق و توق میخوابونه تو گوشش. ابراهیم قربونت بشم تو بغل منی، تق 100 سال بهت بچه نمیدم، بچه دار شدی برو سرش رو ببر. تق خدایش این کارا رو میکنی؟ من خدا هم، من صاحبتم. وقتی به دنیا راضی شد به دنیا اطمینان پیدا میکنه، دلش به همین گرمه، به همینا، به همین ظواهر. خدا هم که کارش اینه که میزنه اینا رو میترکونه. خب یه واژه‌ای رو امشب از بنده فقط بشنوید، یک دهه میخوام در مورد این واژه صحبت بکنیم، دهه بعدی در مورد این واژه است بحثمون. خیلی این کلمه کلمه عجیب غریب و داستانداریه که حالا امشب هم یه سری نکات هست فرصت بشه عرض میکنم. ضعیف که وقتمون کمه این شب، واقعا از کم بوده وقت رنج میبریم، مطلب زیاده، این معارف قرآن خیلی عجیب و غریب. خیلی جالبه، ما یه کلمه‌ای تو قرآن داریم، من ترجمه‌شو بهتون بگم بعد ببینید این کلمه چقدر کلیدی و کاربردی. خیلی هم غریبه توی فضای گفتمانی ما، خیلی غریبه. یه کلمه‌ای تو قرآن به نام مترفین، مترفین کلمه عجیب غریب. حالا مترفین یعنی چی؟ کی میدونه مترفین یعنی چی؟ مترفین معنای اصطلاحیش، حالا قرآن چی میگه بماند، خود کلمهش یعنی چی؟ میگه کسانی که خوشند، مترفین یعنی خوشها. تو خوشی هم مترفین، طرفه در خوشی بودن با تی دو نقطه. میگه هر پیغمبری فرستادن یه گروه وایستادن رو به روی سر صدا کردن، زیر بار نرفتن. اصلا همه دشمنای پیغمبرا، همه کفار رو، همه اهل طاغوت رو، همه طغیانگرا رو با یه کلمه خدا همه رو سرجم کرده، الا قال مترفوها. میگه یه گروه رو به روی وایستادن، مترفین بودن، خوشها رو به روی انبیا وایستادن. خیلی جالب شد. اونورم که چند شب پیش با هم دیگه خوندیم، فهمود هر پیغمبری فرستادن پشت بند چی فرستادن؟ درد و رنج و گرفتاری فرستادن. اصلا خیلی آقا همه چیز میریزه به هم، یکم ما رحم کن خدایا در این قرآن، واسه آروم آروم بیاین، همه چی داره میریزه به هم. دوستان پیام زیاد میدن در پیرامون بحث این شب که آقا هر چی جلوتر میریم هی همه چی داره میریزه به هم. چه اینجوریه داستان؟ میگه که دو تا گروه داریم، یه گروه بلا کشیده، زجر کشیده، درد دیده و دردمند داریم، انبیا برای اینا میان و اینا با انبیا را میان، اینا درست میشن. عاشقی شیوه رندانه، بلا کش باشد، اینا بلا کشن آماده. یه گروه هم داریم که شاید بشه قشنگترین تعبیر برای کلمه مترفین رو این عبارت حضرت امام رضوان الله علیه بگیم، مرفهین بیدرد. این خود کلمه بیدرد در فرهنگ قرآن فحشه ها، خیلی فحشه قشنگی هم هست. بیدرد، درد نداره، راحت، بیدرد، هیچ دردی نه از تو نه از بیرون، نه کسی از بیرون میزنه نه از تو، خودش بس خودش درد داره، خوشه. این مرفهین بیدرد اینا میشن اهل طغیان و میشن رأس طغیان که میشن طاغوت. طاغوت معمولا اینا و مردم هم اینا همراه خودشون میکنن دیگه، اینا بحثای دهه بعدی مونه. با یه اهرم مردم رو دنبال خودشون را میدازن، با اهرم این که ببین من بیدردم، تو به من نگاه کن، دنبال من را بفتی تو هم بیدرد میشی، و مردم گول میخورن به خاطر بیدرد شدن، دنبال اینا را میفتن، بعد روسشون رو طاغوت میکشه. تازه مزه درد رو میفهمن یعنی چی، ولی هی نگاه میکنن میگن آخه این خوبه، موسا رو ببین چقدر درد داره، منم میخوام شکل موسا بشم درد میکشم، فرعون ببین درد نداره، من اگه دنبالش راه بیفتم مثل این میشم. بعد نمیدونه فرعون اگه درد نداره بخواد اینه که یه مش آدم زیر درد گرفته که دیگه خودش درد نداره، نمیدونه موسی اگه درد داره بخواد اینه که میخواد کسی دیگه ای درد نکشه، همه درد رو خودش برداشته و حالا یکی بیاد به این حالی کنه اینا رو، و حالیش هم نمیشه تا آخر که عذاب بیاد بپکه. و همش از این نکته و این نقطه نشأت میگیره که این نسبت به خوشی سوء تفاهم داره، از درد فراریه. اون چیزی که باید اصل اصول دین باشه، کلاس اول معارف دین به ما یاد بدن اینه: آیا خودت را برای درد آماده کرده ای؟ اولین حرفی بود که کسی وقتی به امیرالمومنین ابراز علاقه میکرد حضرت بهش میفهموندن، گفت یا امیرالمومنین خیلی شما رو دوست داریم، حضرت فهم برو خود برای درد آماده کن. فلیستعد للبلاء جلبابا، یه لباس خوبی برای بلا آماده کن، میباره دیگه از این بعد. میخوای با ما باشی؟ این چه مدل جذب کردن شد؟ شما بگی دنیاتون آباد میکنم. تو این زمینه بنده حرف زیاد دارم. یکی از حقه های بزرگی که تو فضای رسانه سر ما در آوردن، دمونه این حقه های رسانهی باید حرف بزنیم ما، باید یه وقتی درست حسابی بذاره مخصوصا صدا و سیما، که دمونه صدا و سیما این چیزی عرض میکنم امشب انشالله، صدا و سیما باید وقت بذاره رو این کار بکنه. اینه یکی از حقه های بزرگ، اینه میگن امام خمینی به مردم وعده آب و برق مجانی داد، مردم انقلاب کردن. دیدی چی شد؟ یعنی مرغ پخته خندش میگیره از این حرف مفت، انقدر که این حرف مفتیه. حالا بماند که خود این داستانش چی بوده، که امام اصلا چی گفته و کی گفته، یه ما بعد انقلاب گفته و چرا گفته، چون یکی دیگه اومده ارد ناشتا داده گفته ما برق رایگان میدیم، امام گفت نگو برق رایگان، میگو آخرتتون آباد میکنیم، از حرف امام این بوده. حالا اونم انشالله درست میکنیم، آب برق هم انشالله رایگان میکنیم، ما نمیدیم آب برق رایگان کنیم، ما آخرت آباد کنیم. خنده‌دارش به اینه که امام تو این 15 سال از 42 تا 57 سخنرانیاش موجود، هیچکی هیچکدوم از اونا نمیگه. بنده حالا تو دهه بعدی که جاهای دیگه ان شاءالله خدمت رفقا باشیم، بعضی از این عبارات‌های امام خمینی براتون میخونم که مردم به چی انقلاب رأی دادن. ها اینو بیا بگو. آقای صدا و سیما دهه فجر که میشه بیا سخنرانی‌های قبل انقلاب امامو پخش بکن. همش داره همینا رو میگه امام خمینی. از آخر حیوانیت باید در بیایم، با رفاه زدگی به جایی نمیرسیم، ملت مفخور چیزی نمیشه، باید زحمت بکشیم، باید کار بکنیم، باید تلاش بکنیم، باید عرق بریزیم، مملکت رو باید بسازیم، درد داره، رنج داره، کشته شدن داره، زخم داره، تحمل میخواد، صبر میخواد. همه حرفه امام خمینی توی 15 سال اینه. چقدر اینا نامردن، هیچ کمیشو نمیگن، میگن امام خمینی گفت آب برق رایگان میدیم. یکی از این رفقای مشهور که شما میشناسید، رفته بودیم قم خونه کرایه کنیم برای ایشون، ایشون گفتش که اون خانومه، یه خانم پیرزنی نشسته، او گفت منو شناخت. من گفتم بعید بود که بشناسه، گفت نه منو شناخت، این حرفی زد به خاطر همین بود. اون خانومه نشسته بود قیمت خونه پرسید، حالا قیمت خونه مثلا 8 سال پیش فکر میکنم بود. بعد این بونگای یه قیمتی گفت، خانومه مغزش سود کشید. خب از آداب مغز سود کشیدن اینه که بلافاصله وقتی مغز سود کشید بعد به نظام فحش بدی، وگرنه اینکه از این محله را دست میدیم. تا مغزش سود کشید فحش کرد. بعد خب یه آخوندم که نشسته، یکی از رجال مملکتی هم که اینجا نشسته، خیلی حرفه‌ای هم بود، یعنی من هنر این پیرزن رو دوست داشتم، خیلی رندانه شروع کرد به این بونگایال بگه با ما هم حرف بزنه و فحش بده و اینا، خیلی هنرمند بود. به اون بونگایه نگاه کرد گفتش که میدونید آقای خمینی تو بهش زهرا گفت آب و برق مجانی میکنه، حالا این برش ندن در بیان داستان بشه برما. گفت میدونی گفت آب و برق مجانی میکنم منظورش چی بود؟ اون بونگایه هم گفت نهاش خانم، گفت اون موقعی داشت میگفت پاشو داشت میزد به زمین، گفت پاشو داشت میزد زمین به این مرده ها میگفت، گفت آب و براتون مجانی میکنم، برق و براتون مجانی میکنم. والا اونا بود، ما به خودمون گرفتیم انقلاب کردیم. این درست گفته بود، به مرده ها گفته بود. خنده دارش اینه که امام خمینی توی بهشت زهرا سخنرانی کرده، اونجا میگه مردم توقع نداشته باشن مشکلاتمون تا مثلا 20 سال بعد حل شود. این جمله امام خمینی تو بهشت زهراه میگه با این خرابی هایی که ما داریم حالا حالاها مشکلات حل نمی شود، حتی شاید تا 20 سال دیگر هم حل نشود. اصلا رسما داریم میگه چون رو 20 سال کف داستانو ببند، برای اینکه آروم آروم میخواد مشکلات در بیاد. خیلی هنر میخواد تو اینو برداری بگی این گفته آب و برق مجانی میکنم. صدا و سیما یه مشکلات جدی داره در این عرصه ها که حالا من باید اینو مفصل در موردش گفتگو بکنم. به این مسئله روزمون هم ربط داره. حالا مثلا میگن آقا فلان مجری رو میخواد برگردونه و فلان استار سینما رو برگردونه. اینا خب البته حرف نمونش میشه زد مفصل، وقت جلسه گرفته میشه. یه مشکلات ریشه‌ای تری هست، معمولا کسی به اینها واکنش نشون نمیده. ببین یه پیش فرض هایی توی اداره صدا و سیماست، لزوما هم ربطی به این مدیر و اون رئیس و اینا نداره ها، که شما فکر کنید مثلا رئیس صدا و سیما عوض بشه همه چی عوض میشه. نه، یه پیش فرض هایی رخنه کرده تو مغز بعضیا و هر کی هم میاد و میره این سر جای خودش. این پیش فرض ها معمولا کسی کار نداره، به اون حواشی معمولا میپردازه که آقا مثلا فلان مجری فلان کارو کرده بوده میخوام برش گردم، مثلا فلانی فلان هر جلسه اینقدر میخواد پول بگیره میخوام برش گردم. ببین گرفتاری صدا و سیما خیلی از این مسائل عمیق‌تره، خیلی عمیق‌تره. یکی از مشکلات تو صدا و سیما اینه. حالا شما فرض کنید که این مجری نیاوردن اون یکی مجری آورده. ببین یکی از مشکلات اینه. یه تصوراتی هست میگه که ببین ما برای این که مردم رو همراه کنیم باید بالاخره از اینایی که چهرند و محبوبند و فلان و اینا استفاده کنیم. با بسیجی ها و ازبلای ها اینا که نمیشه مردم رو همراه کرد. خیلی هم حرف منطقی به ذهن میزه، حتی خیلی از ماها این حرفا رو قبول داریم، خیلی از ماها این حرفا رو قبول داریم. و نکته عجیب و جالب اینه که شما وقتی میاید سیره انبیا رو میخونید، سیره اهل بیت رو میخونید، میبینید که سختی کار انبیا و اهل بیت به خاطر این بود که یه مسیر دیگر رو رفتن، واسه همین به چالش های جدی خوردن و آدم پیدا نمیکردن تو دم و دستگاه خودشون. و اتفاقا صدا و سیما همون راه رو نمیره، هم این یکی راه رو میره. و اتفاقا ما همینجا رو باید داد بزنیم و داد نمیزنیم. به امیرالمومنین گفتن که سقیفه تشکیل دادن. کی گفت؟ ابو سفیان. ابو سفیان با اینا مشکل داشت. حالا ببینید نکات رو تو ذهنتون بیاد، ببینید اگه صدا و سیما بود چیکار میکرد، یا خیلی از ماها اگه بودیم چیکار میکرد. میخوام اینم این ببینید این داستان ریشش کجاست. این ریشه ها رو ما معمولا روش حساس نیست. خلیفه اول و دوم اینا نه حسب و نسب آنچانی داشتن، نه پولی داشتن، نه قدرتی داشتن، نه سابقه‌ای داشتن، نه رزمنده بودن، نه جنگنده بودن، هیچی نبودن. سیاست مدار بودن، بلد بودن افکار چه شکلی رو دست بگیرن. سقیفه رو تشکیل دادن. ابو سفیان همه اینا رو داشت، ثروت داشت، قدرت داشت، سابقه داشت، رئیس عشیره بود، رئیس قریش بود. زورش اومده بود که الان بخواد بعد پیغمبر اینا بشن رئیس. امیرالمومنین مشغول غسل پیغمبر بود، اینا تو نهج البلاغه است. ابو سفیان اومد به علی ابن ابی طالب که همه عالم به فدای بند نعلین بود، برگشت گفتش که علی میخوای اینا رو حذف کنی؟ هیچ کاری نداره، تو دست رو تو دست من، مثلا به قول ما غروب نشده اینا همه پرپر، تو هم میشی رهبر بعدی، نمیگم من نمیخوام اینا باشن، تو دست بده من. بالاخره مردم رو باید با چهره ها جذب کرد، بالاخره مردم به اینا علاقه دارن، گفتش بشه ولی این پول داره. اینا استدلالی که شما تو صدا و سیما میشنوی. آقا چرا مثلا فلان کسو کردی اسپانسر فلان برنامه؟ پولش رو استفاده میکنی، برنامه میسازی، ملت هدایت میشن، خلق الله رو هدایت میکنی. میبینید این داستانیه که یه توالی و یه ریتم مدامیه که تموم نمیشه، همیشه کار دست یه مش فاسد گنده بکه، فرصت به هیچکی دیگه نمیرسه. نمیدونم مطلب رو دارم جا میندازم یا نه، مثلا روشن میشه یا نه. چون میخواد این کار رو نکنه باید چهار تا کف خیابونی برداره و حالا صبر کنه، اینا کار یاد بگیرن، مجدگری یاد بگیرن، چهره بشن، تازه چهره شدن دوباره اینا بند و آب ندن، انقدر پاک، انقدر خوب معروف بشن، محبوب بشن، کثافت کاری هم نکنن. اوه این اوهش رو که میگه همون فلانی رو برداره بیا شبکه نسیم رو بده. کلب خورد بده بخوره ببره، جلسه 500 میلیون هم بهش میدین به درک، مخاطب نباید ریزش کنه. آفرین، تو اگه بودی قطعا میرفتی طرف سقیفه و ابو سفیان و اینا. حالا به امیرالمومنین بهت بگه آقا من نمیخوام اصلا کسی رو جذب کنم، میخوام من تو خونه بشینم. شما نمیدونی یا علی حکومت فاسد میشه، شروع میکنه بافتن. نمیدونم این منطق رو تونستم جا بندازم یا نه. این منطق توی سیاست هم کار میکنه، تو فرهنگ هم کار میکنه، تو اقتصاد هم کار میکنه. صدا و سیما دستشه، سینما دستشه، همه جا دستشه. این منطقه باید خراب بشه. میگه چهره است، ما باید با چهره کارمون پیش ببریم. منطقه انبیا چیه؟ میگه که ما باید خوبا رو چهره کنیم. اون سخته، آرکی خوبا رو چهره. اونا میگن آقا پول داره هست و باشه کم ببند حل میشه. این مطرفین، این اشراف، این ملع، این رؤسا، این ارکان، اینایی که ثروت دستشونه، رسانه دستشونه، تو یکم با اینا را بیا آروم آروم میتونی. اما منطقی که رفته با ملکه انگلیس بسته که شیعه رو تبلیغ کنه، با ملکه انگلیس بسته شیعه رو تبلیغ کنه، فیلم سینمایی داره میسازه برای حضرت زهرا، میلیاردی هم داره پول میگیره، خیلی هم خوشحاله. میگه ما رکب زدیم. آقا احمق، تو میتونی به این رکب بزنی همه رو میخوره. فکر کنم مثلا اون پشت داری مثلا رکب میزنی الان گرفتی سوسکشگری، اونم حالیش نشد. اینقدر ساده لو طالب مهره تو چنگ او. حیف که وقت تمام شد و اینه تازه رسته بودیم به اول داستان و حرف. اینجا خیلی حرف داریم. اینو اگه میخواییم بزنید، صدا و سیما رو بزنید که باید بزنید، باید اعتراض کنید، باید داد بزنید، ایناشو بزنید. این منطقی که داره که آخرش میگه آخر ما کسی رو نداریم، همینا بیان، این باز یه آب پاکتره. بعد با اینا که میشی صحبت میکنی، واقعا حزب‌اللهی هاشون مثلا میگن نه ببین این مثلا اینکه استوری نزده بود تو اختشاشات اینطوری که این اصلا اعتصاب که نکرده بود، فقط اونطور گفته بود، هشتگ فلان فقط زده بود. تو چرا انقدر زبون و ذلیلی آخه؟ چرا موضع قدرت برخورد میکنی؟ اصلا مگه فقط باید کسی مشکلات امنیتی داشته باشه؟ چرا یه کسی که برنده آدمای رفاه زده و آدمای مرفه بی درده اینو هی باید پردازش بکنی تو برنامه‌ات؟ باید علم باشه. اصلا پول حروم هم نگیره، که من آماره عجیب غریب دارم از پولایی که اینا میگیرن. تهیه کننده به خود بنده گفته که برای یه رو به آنتن شب عید چقدر به اینا میدن، که اون بودجه رو اگه بدن به بنده و رفقا که داریم کار میکنیم تا 5 سال میتونیم کار فرنگی کنیم با پولی که یه رو میدن به یه هنر پیشه مثلا. پولای عجیب و غریب، و طرف همون جا میاد بیرون لغت میزنه چون میدونه اینا بهش محتاجن. طرف برنامه تو آرشیو صدا و سیما میخواد پخش بشه، میگه راضی نیستم دیگه پخش کنیم. اصلا داستان چیه؟ کی به کیه؟ یعنی اینا کارمنده تو هم، تو کارمنده اینایی، پولشو گرفته برنامه داده پخش کنم، میگه من دیگه راضی نیستم پخش کنی. بعد میان بهش میگن آقا حرف مفت زدی، میگه آره اشکال نداره میخوای پخش کنی، چون میدونه سال دیگه برمیگن التماسش میکنه تو کیو داری آخر من با بسات بسازم. و تو منطقت اینه که من باید 4 نفر اینجوری جذب بکنم، و نمیدونی که همین منطقه داره آسیب میزنه. هرچی مشکل فرنگی از همینجاست. اینا حرف زیاد داره ها، فرصت نیست به اینا بپردازیم. هر چه شما ببینید یه برنامه خالص مخاطبش رو فهمیده کیان، مردم کیان، اومده برنامه رو ساخته برده بدون امکانات، بدون پول، بدون هیچی. یکم که قاطی میکنه که اون وریارم جذب کنه، اون وریام که نمیان، این وریام پا میشن میرن. آقا اون وریان نمیان، چرا باورت نمیشه؟ نمیان. اون وری چی باید بیاد تو رو نگاه کنه؟ استعدادیابی تو رو نگاه کنه. اورجینالش اون ور آب همه لخت و پتی و مست و خواننده زن و قمارباز. خب ببین تو ریچو رو نگاه کنه. تو میخوای با اون رقابت کنی؟ چی نمیفهمی آخه؟ بعد تشکی اینو داد نمیزنه، اون تای قضیه رو بهش میپردازن که این مثلا استوری زده دیگه نذاریم فلان کنه. اون اصلا ریشه یه چیز دیگه است داستان. جا انداختن ریشه ها و زدن ریشه ها خیلی سخته، برگ و بیلا رو زدن راحته. و در اهل بیت همیشه این بوده که از ریشه میخواستن طاغوت رو بکنن، رفتن سراغ اصل ریشه. این خیلی نکته کلیدی و مهمیه و این رمز مظلومیت، رمز مظلومیت انبیاست، رمز مظلومیت اهل بیت. و میخواستن اول مردم بفهمن بعد را بیفتن. میشه داستان حضرت زهرا سلام الله علیها. چون مدل رو نگاه کن، امیرالمومنین کمک ابو سفیان رو پس زده، بعد شبها با فاطمه زهرا را افتادن سوار بر مرکب، میرن در خونه تک تک مهاجرین و انصار رو میزنن که بیا کمک کن. این چه منطقیه؟ کی قبول میکنه اینو؟ ابو سفیان برای تو پول خرج میکنه، رسانه داره، همه چی داره، قبول نکردی، بعد رفتی در خونه تک تک، بعد دختر پیغمبر رو با این حال نزار را انداختی در تک تک این خونه ها، بعد هیچ کدوم هم حرف تو قبول نمیکن، یکیشون برای رضای خدا فردا پا نمیشه بیا، و تو هی بیشتر تحقیر میشی، خراب میشی. کار به اینجا برسه که بگی اصلا من وصیت میکنم هیچ کی تو تشییع جنازه من شرکت نکنه. مظلومیت این چقدر عجیبه، داستان مظلومیت اینه و ما حاضر نیستیم این درد رو بکشیم. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشه، اون راحته. و همه داستان کفر از همین راحتیه شروع میشه و همه داستان ایمان از همین درده شروع میشه. درده رو بتونی قبول کنی. و کربلا رو کسایی ساختن که اهل درد بودن، درد کش بودن، بلاکش بودن. نوسرای کربلا عظمتشون تو اینه، یک کلمه شما نق نمی‌بینی، یک کلمه خستگی و جا زدن نمی‌بینی تا آخر داستان. دردکش و بلاکش بودن، یک ذره حقارت و ذلت تو اینا نمی‌بینی، از موضع قدرت تا آخر وایسادن حرف زدن. و این مظلومیت عجیب و غریب. من یه چیزی رو امشب یکی من وقت اونم گذشت یادگاری امشب میخوام بدم به شما عزیزان، مطلب مفصلی است. فقط یه اشاره میخوام بکنم، روزم خیلی نمیخوام بخونم، مطلبی رو فقط میخوام عرض بکنم خدمتتون، اینو یادگاری داشته باشید، شاید تا به حالا بهش آنچنان پرداخته نشده باشه. یه بحثی در مورد این که سر مبارک امام حسین علیه السلام کجا دفن شده، یکی از سوالات جدی تاریخی است و ابهامم درش فراوانه، تا جایی که 5 تا قول در موردش هست. هم کربلا رو داریم، هم شام رو داریم، هم مدینه رو داریم، هم مصر رو داریم، اسقلان مصر. اینا همه اقوال تاریخی است در مورد اینکه سر امام حسین علیه السلام اینجا دفن شده و اقوال تاریخی هم در موردش هست. حالا کتابی هم که دوستان در مورد مقاتل و اینا سوال میکنن، خب ما این چپ ها از مقاتل معتبر میخونیم، از ثقات که خب بعضی از روزه ها رو ازش نقل کردیم که برخی اسم ایشون رو ابن حیان گفتن، بعضی هم ابن حبان گفتن، مثلا یکی از کتاب های منبعه مال خود اهل سنت هم هست. اکثر این منابعی که ما روزه ها رو میخونیم مال خود اهل سنت هم، مقتل ها مال اهل سنت، مثل تاریخ طبری، مثل خیلی دیگه، مقتل خوارزمی هم تو اینو ما 5 تا قول در مورد سر مبارک امام حسین علیه السلام داریم، 4 تاش نقلای تاریخی است، هر کدومم حکایتی داره، هر کدومم روزه‌ای داره اگه بخوام براتون بخونم. فقط یکیشو عرض میکنم که این یادگاری امشب باشه و با همین بریم تو روزه. اونی که روایات اهل بیت، نقل تاریخی دیگه این نداره. اون 4 تا نقل تاریخی بود. یعنی بعضی از منابع تاریخی گفتن که روز 40 امام سجاد علیه السلام سر مبارک امام حسین رو به بدن ملحق کردن کربلا، یه نقل تاریخی است. یه نقل دیگه اینه که خود یزید در شام دفن کرد، که حالا هر کدوم از اینا توضیحات داره و بعدم توضیح بدم که اصلا چرا اینقدر اقوال متعدده و آیا درسته یا نه، که الان بهش نمیرسیم. یه نقل دیگه اینه که سر رو فرستادن مدینه و اونجا هم اینا مراسم میگرفتن و جسارت کردن به رسم مبارک عبدالله و اونجا دفن کردن. یکی دیگه هم اینه که سر در اسقلان مصر که الان هم داره مکانی اونجا هست به نام رأس الحسین. این 4 تا قول تاریخیه، یه قول اهل بیت که این درسته. اینا نقلای تاریخی است، ممکنه اشتباه شده باشه برای خود افراد، مثل قضیه حضرت عیسی که فکر کردن عیسی رو کشتن، اینا فکر کردن که سر امام حسین مثلا اینجا دفن شده. اینا یه بچه‌ش نقل اصلی اینه که چند تا روایت معتبر داره سر مبارک امام حسین علیه السلام کجا دفنه؟ کنار امیرالمومنین علیه السلام در نجف و زیارت نامه داره. اینو دارم یادگاری میگم که میدونم خیلیاتون و اکثرتون ان شاءالله راهی زیارت هستید اربعین، از این غافل نشید، از زیارت سر مبارک امام حسین علیه السلام در نجف و حرم امیرالمومنین. چند تا روایت هم اینجا داریم، من خیلی سریع فقط اشاره میکنم برم تو روزه که وقت عزیزمونم بیشتر نگیرم. اینا دیگه روایات اهل بیت، نقل تاریخی نیست، اصلا تاریخی اشاره بهش نداره، معلوم شه که یه دست غیبی تو این کار بوده، تو روایات هم اشاره شده بهش. امام صادق علیه السلام چند تا سفر متعدد داشتن به نجف که دلایلش هم مختلف بوده، با افراد متعددی هم اومدن زیارت. اون افرادی که با حضرت بودن، یکیش علی ابن اسباته، یکیش یزید ابن عمر ابن طلحه است، یکیش عبدالله ابن طلحه نهدیه، یکی دیگه ابان ابن تقلبه، یکی دیگه یونس ابن زبیانه. اینا هر کدومشون این روایت رو نقل کردن، متعدد اومده بودن با امام صادق که میگه دیدیم رسیدیم. خب قبر امیرالمومنین قبر ساده‌ای بود، قبرم مشخص بود، دیدیم که امام صادق اومدن روی این قبر خودشون انداختن و زیارت کردن و گریه کردن و نجوا کردن. و میگه که علی ابن اسباط میگه که من دو تا قبر دیدم، قبرن کبیرن و قبرن صغیرا، یه قبر کوچیکی هم دیدم که پرسیدم این قبر کوچیک چیه؟ فرمود این قبر سر جدم ابو عبدالله الحسین. روی یکی دیگه داره که این با یکم فاصله بوده، حالت تپه‌ای هم داشته، قبر امیرالمومنین پایین تر بوده، اون قبر جلوتر بوده رو حالت تپه. میگه دیدم امام صادق علیه السلام رفتن بالای اون تپه، اول رو قبر امیرالمومنین خودشون انداختن گریه کردن مراجعات رو زیارت کردن، بعد رفتن رو تپه خودشون انداختن زیارت کردن، دو رکعت نماز اینجا خوندن، دو رکعت نماز اونجا خوندن. پرسیدم آقا چی بود؟ فهمود که این قبر جدم امیرالمومنین بود، اونم قبر رأس جدم ابا عبدالله الحسین. بعد این تو توصیه اومده، اینو که عرض کردم برای این بود که انشالله میرید عمل کنید، هم زیارت نامش هست هم نماز داره تو حرم امیرالمومنین، هم زیارت نامه سر مبارک امام حسین علیه السلام، هم نماز سر مبارک امام حسین علیه السلام. بعضی بزرگانم مثل حضرت امام اصلا از اون منطقه بالا سر زریح رد نمی‌شدن، اصلا بالای سر زریح نمی‌رفت، حضرت امام می‌فهمون که چون سر امام حسین علیه السلام این زیر دفنه، من نمی‌خوام بالاتر از این سر قرار بگیرم. بعضی بزرگان مقید بودن به این قضیه و تعابیرم عجیبه، اوج مظلومیته. میگه پرسیدم آقا سر امام حسین اینجا چیکار میکنه؟ تعبیر اینه در روایت، دو سه بار این روایت این تعبیر اومده تو روایت، فرمود که سرقه مولا لنا. خیلی تعبیر عجیب و دردناکی. فرمود بله این سر شام بود، این سر اون قضایی ها رو داشت، سه روز بر دیوار آویزان کرد یزید ملعون در شام این سر رو و اون قضایی که پیش اومد. فهمود یکی از شیعیان ما رفت، تعبیر اینه سرقهو، ببین امام داره حرف بزنه ها، در نهایت ادبه ولی میخواد اوج مظلومیت رو برسونه. فهمود یکی از شیعیان ما رفت سر رو سرقت کرد و آورد و اینجا دفن کرد، مخفیانه سر رو آورده، کسی با خبر نشد. راوی میگه با امام صادق از جای دیگه رد میشدیم به مسجدی رسیدیم. اینو بگم و دیگه سریع برم تو روزه معطلتون نکنم. یه جایی رسیدیم دیدم که امام صادق علیه السلام ایستادند و زیارتی کردن و تعابیرم حالا عجیبه، من دیگه مختل امشب خیلی براتون نخوندم، یکیشو فقط بخونم. عمالی صدوق میگه، میگه که ان یزید لعنه الله امر به نساء الحسین، یزید دستور داد زنهای حسین رو ببرن، فحبسن مع علی ابن الحسین، اول اینها رو حبس کردن در شام که دیگه داریم وارد میشیم، اهل بیت دارن میرسن به شام یکی دو روز دیگه، با امام سجاد حبس کردن. این عبارت رو براتون بگم، لا یکنهم من حرب ولا قرب. کجا حبس کردن خرابه که این زن و بچه توش بودن؟ تعبیر اینه، جایی بود که نه اینا از گرما در امان بودن نه از سرما در امان بودن، هم آتش گرما چهره هاشون رو سوزوند، هم سرما و سوز سرما این چهره رو خراب کرد. تعبیر اینه، حتی تقشرت وجوه و تا جایی که پوست صورتشون کنده شد این زن و بچه. و آخر همین نقد داستان سر مبارک ابا عبدالله رو تعریف میکنه. راوی میگه یه جایی رسیدیم با امام صادق علیه السلام، یکم فاصله داشت از قبر اصلی امیرالمومنین به اون منطقه، با یه فاصله بود، دیدم امام صادق رسید اونجا، ایستاد دو رکعت نماز خون. گفتم آقا اینجا چی بود؟ حالا اینجا کجاست؟ مسجد حنانه است، انشالله به همین زودی نصیب هممون بشه. گفتم آقا اینجا چی بود؟ چرا دو رکعت نماز خوندین؟ بعد فهمود اگر اینجا اومدی باید با غسل بیای، با لباس پاکت بیای، زیارت نامه بخونی، نماز بخونی. گفتم آقا اینجا چیه؟ فهمود برای لحظاتی سر جدم رو اینجا قرار دادم، این مکان مقدس شده، مطهر شده. خیلی نمیخوام اذیتت کنم، سری میرم تو روزه. گفتن این مسجد حنانه یه ویژگی دیگه هم داشته، اون لحظاتی که این سر مبارک در این مسجد قرار گرفت، گفتن قطره خون از این سر نازنین به این زمین رسید و همه صدای ناله زمین مسجد حنانه رو شنیدن. برای همین بهش میگن حنانه، ناله زده این مسجد، خون مطهر ابا عبدالله قطره ای رسیده به این مسجد، ناله زده. روزه من همین، یه زمینه به حسب ظاهر بی عاطفه، برای لحظات این سر قرار گرفته، قطره خون بهش رسیده، ناله از این زمین بلند شده، همه شنیدن. دیگه تو فرض کن یه بچه 3 ساله خودش روی این سر انداخته باشه، همه بدنش به این خون آغشته شده باشه، اگه زمین ناله زده در اثر تماس با خون مبارک این سر، حق بده این بچه با این سر جان بده، لب روی لبها بذاره و از دنیا بره.